عزیزان شنونده، در آینه اقوام با موضوع نوروز و بهار در مناطق مختلف ایران و اقوام گوناگون خواهد پرداخت و به بررسی آداب و رسوم نوروزی در اقوام مختلف کشور. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
در آینه اقوام،
به نام او که خالق زیبایی هاست. سلام، عرض سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا جلالی هستم با برنامه در آینه اقوام. امروز هم در خدمت شما هستیم. پنجمین روز فروردین ماه رو پشت سر می‌ذاریم. اجازه بدید که از طرف خودم و همکارانم فرارسیدن این عید سعید باستانی رو به همه شما تبریک بگم. در برنامه آینه اقوام، همونطور که روزهای پیش هم خدمتون بودیم، ما سعی کردیم رسوم نوروزی رو مورد بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناسان عزیزی که در استودیو هستن صحبت کردیم در مورد ثبت جهانی نوروز، سفره‌های نوروزی، دعاهای نوروزی و برنامه روز گذشته رو هم در مورد اقوام در ایران صحبت کردیم. اما امروز تا پایان تعطیلات قرار هستش که هر روز در مورد یک ناحیه صحبت بکنیم. بیشتر حالت این بحث‌های ما ناحیه بندی هست، یعنی نواحی مختلف کشور رو صحبت می‌کنیم، اقوامی که در اونجا وجود دارن. امروز اما قرار هستش که در خدمت کارشناسان خوب برنامه در مورد ناحیه آذربایجان صحبت کنیم. امیدوارم که بحث‌های امروز مورد توجه شما قرار بگیره. جناب نعمت الله کاظمی فرامرزی یکی از کارشناسان خوب برنامه هستند. من خدمتشون عرض سلام دارم، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان و سال خوبی رو برای همه آرزومند.
سپاس از شما. و همچنین در خدمت جناب شبان میرشکرایی هستیم، هر دو عزیز از پژوهشگران مردم شناسی. جناب میرشکرایی خیلی لطف کردین تشریف آوردین، مجدد در برنامه حضور دارین، این عید رو هم به شما تبریک میگم.
نوروز رو به عنوان کهنسال جشن این گستره فرهنگی به همه مردمان جهان نوروز تبریک میگم و خوشحالم از اینکه چند روزی خدمت شما هستیم و
سپاس از شما فرامرزی. افتخاری
درسای بسیاری یاد گرفتیم، امیدوارم که بتونیم خدمتتون باشیم.
جناب فرامرزی، ما وقتی داریم در مورد اقوام آذربایجانی، کسانی که در منطقه آذربایجان صحبت میکنن، آیا این زبان اون منطقه این بوده نبوده؟ از زبان شما و جناب میرشکرایی خواهیم شنید.
جناب آقای میرشکرویی در برنامه های قبلی فرمودن که ما در واقع آذری یا همون ترک زبان بودن ویژه آذربایجانی ها نیست، اونها در واقع اقوام ایرانی هستند که این زبان در واقع اومده در اونجا گسترش پیدا کرده، حالا با اشاعه فرهنگی به هر دلیلی در اونجا شکل گرفته. ولی مسئله ای که وجود داره، ما هر چقدر از در واقع لهجه به سمت زبان میری دایره فرهنگی بسته تر میشه.
بله.
یعنی زمانی که وقتی افراد آذری زبان میشن که افراد دیگه به اون زبان نمیتونن صحبت بکنن، اونها به زبان دیگه در واقع به زبان مقابل نمیتونن صحبت بکنن، یه مقدار دایره در واقع مراسم و آیین‌هاشون نسبت به جاهای دیگه کمی متفاوت میشه. به همین خاطر در آذربایجان زبان آذری هست، چون ما تفاوتی رو که داریم این هستش، زمانی که از لحاظ لغات، واژگان، دستور زبان کاملا متفاوت باشه که ما نتونیم در واقع اون سخن رو بفهمیم، زبان خواهد بود. اما زمانی که میبینیم که واژه ها تا حدودی در واقع با واژه زبان اصلی یکسان هست، اما در فعل و یا بیشتر در واقع بعضی از نکات دستوری که معمولا فعل رو شامل میشه متفاوت هست، متوجه میشیم، ولی با یک در واقع دستور نسبتا متفاوت که گویش هست، مثلا گویش گیلکی، گویش مازنی، ولی بعضی موقع تون صدا عوض میشه، فعل و فاعل و مفعول و همه سرجاش هست که فقط لهجه فرد در واقع تون صدا عوض میشه، مثل لهجه یزدی و لهجه اصفهانی رو خواهیم داشت. به همین خاطر در آذربایجان ما باید یک مقدار ببینیم بعضی از مراسم شاید متفاوت از جاهای دیگه باشن، مثلا شال سالماخ شاید ویژه اونها باشه، در واقع قبل از ایده روز میاد انجام میشه، یا بعضی از ایدی دادن ها که معمولا اونها در اعیاد مختلف معمولا به افرادی که تازه ازدواج کردن هدایایی رو میدن که خاص اینها هستش و الان توسعه پیدا کرده به اقوام دیگر، الان در این دامنه که حالا زبان فارسی هم اعاده پیدا کرده در کل جاها و از اون حالت ایزوله بودن خارج شده، این ویژه اون فرهنگ هستش که وجود داشته و در اون فرهنگ ساری و جاری هست. و ما میتونیم بگیم که فرهنگ آذربایجان اولا به دلیل یک وضعیت جغرافیاییش، دوم وضعیت زبانیش ویژه هست و میشه مراسم و مناسکش رو از مسئله در واقع فالگوش ایستادنهاشون، شال اندازان یا شمون شال سالماخشون یا بعضی از مراسم دیگهی که در بعد از عید نوروز دارن و در مراسم دیگه در عروسی هاشون در واقع نوع لباسشون، پولهایی که بله نمیدونم پیرن هاشون آویزون میکنن متفاوت هست، میتونه ناشی از وضعیت جغرافیایی و وضعیت زبانیشون باشه.
حالا جناب میرشکرایی، ما حالا اشاره هم کردن جناب فرامرزی یک تفاوت هایی وجود داره و یک در واقع شباهت هایی، حالا با نگاهی که از جنبه رسم و رسوم ما بخوایم به اون ناحیه بندازیم، اول این توضیح زبانی رو هم بدین که در واقع زبان ترکی تا از چه سالی اونجا مرسوم میشه، حالا یعنی غلبه میکنه به زبان محلی که اونجا وجود داشته، از چه زمانی این اتفاق میفته و آیا با خودش فرهنگ رو وارد کرده یا نه؟
من با توجه به حوزه‌ای که توش فعالیت میکنم، یعنی حوزه پژوهشم در حوزه مردم شناسی، خیلی به موضوع در واقع زبان شناسی نپرداختم و از منظر تاریخی خیلی به عنوان یک مرجع نمیتونم قضاوت بکنم که واقعا این از کی اومده، چه ساختاری رو ساخته، و بنده ترجیح میدم که آره، گوش کنم و یاد بگیرم. آره، ولی موضوعی رو که فکر میکنم در حوزه تخصصی که روش به حال آموزش گرفتم و کار کردم و پژوهش داشتم، ترجیح میدم به اون موضوع بپردازم. پیش از هر چیز دوست دارم از شنوندگانی که این برنامه رو میشنون و در آذربایجان زندگی میکنن یا اینکه به عنوان یک سفر نوروزی تشریف بردن به آذربایجان، این پیشنهاد رو بکنم که از نوروزگاه هایی که در آذربایجان هست در شهرهای مختلفش بازدید بکنن. نوروزگاه یک رویداد فرهنگی هست که ما در مجموعه سازمان میراث فرهنگی پایه‌گذاری کردیم و حتی طرح اولیه‌ای که بنده نوشته بودم برای بحث نوروزگاه، نوروز بازار بود و بعداً اسمش به نوروزگاه تغییر کرد که حالا بحثش مفصله که چرا، ولی موضوعش موضوع میراث ناملموس و آداب و رسوم هر استان و هر شهریه، چه برای خود مردم اون شهر که ممکنه باهاش غریبه شده باشن، چه با مردم در واقع شهرهای دیگه و شاید کشورهای دیگه که به عنوان گردشگر دارن به اونجا میرن و میتونن به اطلاعات خیلی خوبی رو راجع به این رسما از نزدیک کسب بکنن.
بله. اما در مورد آذربایجان ها به نکته دیگری هم که هست بهش اشاره کنیم، جناب میرشکری، در مورد حالا هم رسومشون هم اقوامشون، چون قوم های باز خود آذربایجانی ها قوم های مختلف دارن دیگه توشون، درسته؟
بله، خورده فرهنگ هستن اینها. مثل هر جای دیگه ای با توجه به اینکه شما یک فرهنگ کلی رو میگین به نام آذری، بعد اون وقت این خورده فرهنگ های مختلفشون هر کدوم اختصاصات خودشون رو دارن، اما باز بین خیلی چیزا بین هم مشترک
داره.
یکی از نکات خیلی جالبی که تو اون بحث سفره‌های نوروزی صحبت کردیم و اونجا هم ذکر کردم این موضوع هستش که در منطقه آذربایجان سفره نوروزی محتویاتش یک چیزایی هست که در واقع بهش میگن بایرام سفرسی، این رو چیزهایی که توش میذارن خوراکیه و اینها رو طوری انتخاب میکنن که بعد از اینکه تحویل سال اتفاق افتاد و دعا رو خوندن و اینها، این رو در واقع ازش به نشانه برکت میخورن و سفره جمع میشه. تنها چیزی که ازش باقی مونه همون آب و آینه و کتاب مقدس و در واقع سبز و این هاست. و باز مورد دیگه که استاد هم فرمودن این موضوع عروسی بود که شما سوال کردین.
بله.
هم این عروسی رو در عید میذارن در موقع نوروز، هم این که اگر کسی قبلا عروسی کرده باشه موظفه در نوروز در واقع یک خونچه‌ای ببره، یک هدیه‌ای ببره به منزل عروس. آره، این یک رسم بسیار کهنیه در منطقه آذربایجان.
چرا انجام دادن؟
خیر و برکته، به خاطر
اینکه یعنی که اگه نزدیک به نوروز عروسی کرده یا نه کلا.
نه کلا این کسی که تو نوروز هم عروسی نکرده حتی در زمان نوروز باید این کارو بکنه. حالا اینکه چرا از خانه داماد به خانه عروس میبرن، میدونید که به هر حال در فرهنگ ایرانی اولا ساحت زن بسیار مقدسه چون نشانه زایشه و احترام به در واقع این موضوع در ادوار کهن ما همیشه بوده.
بله.
و این رو یکی از نشانه‌هاش رو در نوروز می‌بینیم و این چیزی که در کل دنیا شاید خیلی جاها اینطور نباشه، ولی ما همیشه سربلندیم در دنیا که احترام به خانم‌ها چیزی نیست که در واقع مربوط به حرف‌های اخیر و موضوعات اخیر. بله. جهانی باشه، ما از قدیم اینطور بودیم.
برای ما مردان جدید خود از روی ترس هم هست دیگه، احترام که می‌ذاریم به خانم‌ها. خب اینو منبر مزاح گفتم خلاص شما دوستان. حالا اتفاقی که میفته، پس ما بنویسیم که در آذربایجان رسومی که وجود داره چندان تفاوتی نداره، یک بخش ها فرهنگ های دیگری هست که اونجا اتفاق میفته، کارهای دیگری که حالا دوستان بهش اشاره کردن. اون تکم گردانی اون رو برای چی انجام میدن؟ اون رو نگفتین، اشاره نکردن دوستان. ها شما میخواین اشاره کنید آقای میرشکری؟
من یک توضیح مختصر راجبش البته دادم که این موضوعی هست که حتی ایشون هم تو توضیحاتشون فرمودن اینها نوید دهندگان نوروز هستن.
چه روزهایی؟ یعنی
ببینید اینا از پیش از نوروز حرکت میکنن، از اواخر اسفند، دهه آخری اسفند اینا حرکت میکنن. اینا کیا هستن؟ اینا در واقع همون کشاورزا و دامدارهایی هستن یا چوپانهایی هستن که در اون زمان حرکت میکنن و نوید میدن که سال آینده سال پربرکتی خواهد بود. معمولا آدم‌هایی هستن که توی اون ده، توی اون در واقع شهر، توی اون محل حاز یک در واقع جایگاه اینچنینی هستن که در ارتباط با کشاورزی و دامداری هستن. اینها میانیم تو جاهای دیگه کشور هم میبینید که مثلا رسمای معادله این هست به نام کوسگردی یا کوسگلین یا گشنیزو که در مناطق مرکزی به سمت یزد و اینها میره، اون هم همینطوره. یعنی میبینید که اون کسی که دامداره و اون کسی که چوپانه این کار رو انجام میده و یک رسم بسیار کهن با یک کارکرد در واقع برکت خواهی و نوید دهندگی در مورد نوروز. اما یک موضوعی در خصوص حاجی فیروز که استاد توضیح دادن، من از یک منظر دیگه واردش میشم و اونم این هستش که خب میدونید اصولا موضوع فرهنگ یک چیزیه که پژوهشگران مختلف در موردش نظرگاه‌های مختلفی دارن. من هم بد ندیدم که در اینجا این مورد رو هم اشاره بکنم که این هم وجود داره و معتقد هستن که این داستان حاجی فیروز از داستان عمو نوروز یا بابا نوروز جداست. یعنی اون شخصیت یک شخصیتی است که در واقع ریش سفیدی داره و چهره روشنی داره و یک نوری در چهرهشه و نماد مادی نداره. یعنی عمو نوروز یک چیزی هستش که شخص حقیقی نیست، یک در واقع جنبه افسانه‌ای داره که با اون ماجرای ننه سرما هست و این با هم دیگه در یک تقابلی قرار میگیرن و تعاملی قرار میگیرن و نوروز میشه و یکی میاد و در واقع سال جدید میشه. و اما حاجی فیروز رو در واقع مربوط میدونن به یک شخصیت حقیقی تاریخی در دوره قاجار. این یک بخشی از پژوهش ها هست که مربوط به تهران هست، مربوط به پایتخت است و سابقش برمیگرده به همین 200 ساله اخیر و گسترش فرهنگی در حوزه فرهنگ ایران نداره. یعنی شما به سالهای شاید مثلا 300 سال پیش 400 سال پیش که برمیگردین اثراتش رو وقتی بررسی میکنید میبینید که شخصیتی به نام حاجی فیروز خیلی از جاهای ایران نیست.
بله،
یعنی شخصیتی که چهره سیاه داره و لباس قرمز داره این نیست. ولی این خب به هر حال نظرگاه های مختلفی راجبش هست.
حالا در مورد روزی که قرار هستش که
به تهران بپردازیم،
در مورد شخصیت حاجی فیروز و دیدگاهی که شما فرمودین بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاس دارم از شما جناب میرشکری، سپاس از شما جناب فرماز، خیلی لطف کردین در برنامه حضور داشتین و از همراهی شما دوستان عزیز شنوندم سپاس فراوان دارم. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد باشه، اگر در سفر به سر میبرید امیدوارم که هم بهتون خوش بگذره و هم لطف کنید که با احتیاط رانندگی کنید تا اتفاقی خدای نکرده براتون پیش نیاد. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 7:46 و 24 ثانیه است. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه های این شبکه سری رو دنبال بکنید. امروز 13 فروردین روز طبیعت هست. از طبیعت حفاظت بکنیم، از بهار استفاده بکنیم که معجزه بزرگ خداست. انشاءالله که روز خوبی داشته باشید و این روز رو به شادی سپری بکنید.
خوبه رویم گلوم به بهار ای ولا به مرگ زاری تاسی تو خونن گلوم به بهار ای خدا سار و غناری ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی تاسی تو خونن گلوم به بهار ای خدا سار و غناری ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی یه بیوار یه چل به چل رویم ای خدا به این بهارون خاک نرگسی ای بلا داره لاله و سوری فرامون ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی یه بیوار یه چل به چل رویم ای خدا به این بهارون خاک نرگسی ای ولاد راه لاله و سوری فراون ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی من سوزس بوی عطر و گل وای ایاز ای پیارس چرچه کوگون وای به گوشی یا ای گلوم زی نسارس ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی برگز چشم کنسته حیرمون به دشت و صحرا شرچره چشم دیدن گلها ای خدا داره تماشا ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی
خب دوستان عزیز شنونده میان برنامه نوبرانه که بر حال تقدیم حضورتون خواهد شد در فواصل انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره.
نوبرانه ها
با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو گفتگو. من زهرا اعظمی هستم و صدای من رو از کرمانشاه میشنوید. کرمانشاه که این روزها هواش حسابی بهاریه. امیدوارم که نوروز 1397 بر شما عزیزان مبارک باشه. اما در بخش نوبرانه اومدیم تا سوغاتی های کرمانشاه رو به شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. اومدیم به یکی از سوغات سراهای شهر کرمانشاه واقع در چهارراه شهید مطهری و میخواییم گفتگو بکنیم با کسانی که اینجا هستن. شروع بکنیم از مدیریت این سوغات فروشی. سلام علیکم.
سلام از بنده است.
خوب هستیم شما؟
خسته نباشید. شما هم خسته نباشید.
متشکرم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. خودتون رو معرفی بکنیم.
ممنونم. منم سال نو خدمت شما همه شنوندگان رادیو رو تبریک میگم. انشالله که سال خوب و خرمی داشته باشن. علی سالاری هستم، اینجا مشغول به کارم دیگه.
چند ساله آقای سالاری شما دارین سوغاتی میپزین؟ برامون میگین از خدمت کاریتون.
تقریبا خودم که 15 ساله تو این شغل هستم.
آقای سالاری خیلی اینجا اتروبوهای خوبی داره میاد برای شنونده هامون، مردم خوب ایران، بگین که چه شیرینی های اینجا پخت میشه.
خواهش میکنم. اینجا نان برنجی، کاک، خرمایی و نخوچی و شکری هم داریم. بله.
با روغن حیوانی دیگه.
بله،
درسته؟
بله، بله، با روغن کرمانشاهی.
سلام علیکم.
سلام. سلام.
خسته نباشید.
سلامت باشی.
تو این کاک درست میکنین شما؟ آره.
بله.
چی میریزن تو این کاک تخم مرغی کرمانشاه انقدر خوشمزه؟
مواد اولیه تشکیل میشه از تخم مرغ و آرد و شکر و دارچین و هل و اینا هم داخل شکر قاطی میشه که طعم بشه بهتر بکنه.
خیلی هم خوشم. ما میتونیم یه دونه امتحان کنیم؟ یه دونه کافیه. مرسی. مشکی. به به. چقدرم داغه ها. من خوردم. به جای همه شنونده، به جای همه مردم ایران، اما ازشون میخوام که حتما بیان کاک تخم مرغی بخورن. درسته؟
بله، ما در خدمتشون هستیم. شبانه روز داریم کار میکنیم اینجا که بتانیم یه سوغاتی به مردم ایران تقدیم بکنیم.
یار شیرینه تو ای کرمانشاه، قسم و ناوه دیار خوبا، خاکت گوهره آوش کوثره، هوای بهاره مشک و انبره.
اما در بخش دیگه یه این کارگاه سوغاتی پزی نان برنجی دارن پخت میکنن دوستانمون. سلام علیکم.
مرسی. ممنون. سپاسگزارم.
حالتون خوبه؟
ممنون.
چند ساله دارین نان برنجی میپزی؟
13 سال.
آه، نان برنجی کرمانشاهی موادش چیه؟
روغن حیوانی، زعفران، گلاب، هل، تخم مرغ، آرد برنج، شکر، اینا ترکیب نان برنجی.
همه چیزا خوشمزه توی نان برنجی هست دیگه.
آره آره.
بله. به به. استقبال مردم توی نوروز چطوره؟
خیلی خوبه.
خیلی عمالی. بسیار متشکرم ازتون. میتونید به زبان کردی از مردم دعوت کنید که بیان؟
من و تمام همشهریان کردم سراسر ایران خواهش کنم بان کرمانشاه و سوغات سره دیدن بکن تا خواهیم خدمتیان.
حتما اومدین کرمانشاه، یادتون نره که از سوغاتی های خوشمزه کرمانشاه بچشید و انشالله ببرید به شهر و دیارتون. ممنونم که امروز در بخش نوبرانه با من زهرا اعظمی همراه بودید.
عزیزان شنونده، برنامه حیات خلق